بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گرچه خوب خبر قطعی نیست الان به ما زنگ دادن که شاید مروی نیشابوری مروی بزرگ هم دوره ما بود احتمالا فوت کرده باشه، ولی ما سوال کردیم که هنوز جواب نداده ما که تعقیب کنیم. ولی انصافا اگرشون فوت کرده کم سعادت کسی است که در تشییعشون شرکت نکنه. فوق العاده آقای مروی بزرگ انسان متدینی بود، در طول عمرم در دیانت به مثلشون واقعا من ندیدم. مرحوم آقای مروی نیشابوری پدر این داماد ما اینها هم دو از شاگردی خوب آقای میلانی بود و بسیار آدم متدین که در طول عمرم به دیانتشون واقعا ندیدم. شاید آقای های در مراسمشون شرکت کنید که خیال میکنم فضیلت خواهد داشت. آقای مروی هست نیشابوری پدر این داماد ما، کوی طلاب هم هست خانش. ایشون خب سنش هم زیاد بود، مدتی است که مریضه، شاید حدود 90 سال عمر باشه. امروز ما گفتن که احتمالاً شاید فوت کرده باشه، ولی هنوز قطعی نیست. چون نتونستم خانشون تماس بگیرم و جدن در طول عمرم به دیانتشون کسی ندیده، یعنی واقعاً مقید متدین به تمام معنا. مثلا تو خانهش مهمون خانهش هم دم در اون وقت یک مهتابی داشت، یک چراغ لامپ وسط. وقتی میرفت کسی میگفت این لامپ وسط دیگه خاموش کنید، بالاخره باز کرد خودش که فقط در مهمون خانهش فقط یک مهتابی روشن بشه. مثلا اون لامپ دیگر باز کرد که دوتا نباشه، که مثلا اضافه نباشه. بچه‌هاش گاهی براش مثلا برنج چیزی میسوند، برنج خوب بود، تعویض میکرد به برنج معمولی و او برنج خوب دیگران میداد. علی حال مرد بود به تمام معنا متدین و خداوند اگر خود کرده رحمتشون کنه و اگر زنده است که سلامتشون بده. در هر صورت اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبت در فهرست مطالبی بود که بیان شد، 26 حدیث ثقلین گفتیم متواتر است عند الفریقین، در جلسه 2-9 بیان شد، 27 تحریف در نزد اهل سنت با قطع نظر از روایات نسخ تلاوت عده کمی از اهل سنت قائل هستن و بونا می گفتن حشویه، و اما با توجه به نسخ تلاوت که قائل هستن اکثر اهل سنت قائل به تحریف هستن و عکس اون که به شیعه نسبت میدن، و اما در نزد شیعه بعضی از اخباریین قائل به تحریف بودن. در جلسه همون 2-9 بیان شد، 28 مختار خود ما این شد که تعریف در قرآن نیست. در همون 2:9 بیان شد. 29 کتاب وحی آیات قرآن در وقت نزول آیات هجده نفر تا 40 نفر بیان شده. در همون 2:9 بیان شد. 30 آقا بزرگ تهرانی فرمودم جمع بین اون چه از شیخ نوری شنیدم و اون چه از عملیشون دیدم جمع بین این دو نتیجهش اینه که ایشون منکر تحریف قرآن است. در 3:9 بیان شد. 31 مختار خود ما همین شد که در قرآن تحریفی واقع نشده. 32 نسبت تحریف به صاحب فصل الخطاب تا آخر عمر نسبت درست نیست، یعنی از اول عمر قائل به تحریف نبوده یا بالاخره آخر عمرش معتقد شد به عدم تحریف. 31 در 4:9 بیان شد. حالا اون که شما فرمودید اون قرآنی که خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست میگن همون قرآنیست که بعد از رحلت پیغمبر علی علیه السلام مأمور شد به جمع اون قرآن و اون هم خدمت خود پیش خود پیغمبر بود، یعنی هر آیه که نازل می شد هر کدام از کتاب و بحل که بودن به اصطلاح 2 نسخه از اون آیه می نوشتن، یکی دست خودشون بود یکم پیش پیغمبر می گذاشتن. پیغمبر تمام این آیاتی که همینجور در برگ درخت بود و پوست درخت بود و به اصطلاح سنگ تخت بود و شانه گاو و گوسفند بود و پوست بود امثال اینا همه رو جمع کرده بودن و بعد در آخر عمر به علی علیه السلام پره بودن تمام قرآنی که پیش من هست فلان جا گذاشتن و از خانه بیرون نروی و قبا و ردا نیندازی تا وقتی که این قرآن رو جمع کنی. اون قرآن رو حضرت جمع کرد، قرآنی که پیش حضرت صاحب الزمان هست اون قرآنه و اون قرآن هم همراه با تفسیر پیغمبر و شأن نزول پیغمبر آیات. لذا میگن قرآن پیش امام زمان هست، کسانی که منکر تعریفن با یه قرآنی که الان در اختیار ما هست آیاتش فرق نمی کنه، نات فرق در اون شأن نزول و در اون به اصطلاح تفسیر پیغمبره. اون شاقون میگن این عرض کنم که یعطی به کتاب جدید هم معناش همینه که یعنی قرآنی میره حضرت کمران با تفاسیر پیغمبر و فرمایشات اون حضرت. 32 شارح صحیح مسلم نووی این فرمایش پیغمبر را که در کتب معتبر حدیثی اهل سنت هست مثل صحیح بخاری مسلم فرمود خلفای اثنا عشر کلهم من قریش و نظیر این تعبیر شارح صحیح مسلم 4-5 توجیه کرده برای اینکه شاید بتونن با عقیده اهل سنت این احادیث رو وفق بدن و گفتم همه توجیه ها هیچ کدوم قابل قبول نیست و جدن تعجب از این توجیه ها در 4-9 بیان شد. 33 المیزان فرمود که این آیه شریفه فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِدُ فِلْيَتَامَا فَنْكِحُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فرمودن تناسب بین این شرط و جزا هست، از اینی که بعضی مثل مرحوم آخون گفتن ممکنم بدیم بعید نباشد به اصطلاح تحریف، بخاطر این که در مثل این آیه تناسبی بین صدر و ذیل نیست، بین شرط و جزا. المیزان فرمود نه، تناسب هست و خوبم هست. در 6-9 بیان شد. 34 جمیع آیات قرآن گفتیم حجتن، نهایت معنای حجیت نسبت به آیات فرق می کرد. آیات الاحکام حجتن به این معنا که منجز اون حکمی است که بیان میکنن. آیات غیر احکام مثل داستانهایی که در قرآن نقل شده یا از قیامت و بهشت و جهنم که نقل میشود، حجتن به این معنی که باید معتقد باشیم به درستی این نقل. در 9-9 بیان شد. 35 تحریف بر فرض این که واقع شده باشد مانع از حجیت ظواهر نیست، یا به خاطر اون چه کفایه بیان فرمود، فرمود ما علم نداریم بین که خللی از ناحیه تعریف به آیات وارد شده باشد. خب تعریفی که مضر به آیات نباشد وجودش کل عدم، و یا به خاطر ارجاع ائمه علیهم السلام مردم را به همین قرآن. پس علی حال معلوم شد اگر تحریفم بوده مضر به حجیت این ظواهر قرآن نیست. در همون 9-9 بیان شد. 36 مختار خود ما همین شد که تحریف لفظی در قرآن واقع نشده و بر تقدیر وقوعش مانع از عمل به ظواهر قرآن نیست. و بحث ما هم در همین حجیت و ظواهره. در 9:9 بیان شد، 37 حجیت ظواهر قرآن، تبیان و همچنین مبان الاصول، مبان الاستنباط. فرمودن با 6 دلیل ثابت هست حجیت ظواهر قرآن، در 10:9 بیان شد، 38 مختار خود ما هم این شد که ما دلیل داریم بر حجیت ظواهر قرآن، مثل ظواهر سنت، لکن قبل از عمل به این ظواهر، چه ظواهر قرآن چه سنت، باید فحص کنیم از قرینه برخلاف، مخصص و مقید و قرینه مجازیت امثال اینا. در روایات معصومه اگر مخصص در روایات پیدا نکردیم باید عمل کنیم، الا قبل از فحص از قرینه برخلاف، کما این که به ظواهر سنت عمل نمی کنیم، به ظواهر کتاب هم نباید عمل بکنیم. در همون 10:9 بیان شد، 39 فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. گفتیم این کتاب که مرحوم حاجی نوری نوشته، تمام محتواش در واقع در 5 قسمته، 3 مقدمه دارد و 2 باب. در باب اول 12 دلیل بیان می کند بر تحریف، و در دوم دلیل بیان می کند بر عدم تحریف. پس کلن فصل الخطاب تمام مطالبش در 5 باب بود، در 5 قسمت، 3 مقدمه، 2 باب، در 12:9 بیان شد. 3 مشهور بین علمای شیعه اینه که اون چه در فصل الخطاب بیان شده مثبت تحریف قرآن نیست، ولذا عده فصل الخطاب را که ظاهرش اثبات تحریف رد کردن. اولین شخص هم گفتیم فردیست که مشهور به معرب تهرانی، در زمان خود حاجی نوری در رد این فصل الخطاب رساله نوشت، و بعد از این معرب هم نوع آقایون کم و زیاد در رد این کتاب مطالبی نوشتن، از جمله گفتیم مرحوم علامه بلاغی در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن خودشون، و همچنین علامه مجاهد اصل مرتضی عسکری در جلد دوم از قرآن الکریم و روایات المدرستین از صفحه 12 16 بعد و در جلد سوم همین کتاب از صفحه 111 تا آخر کتاب در رد مطالب فصل الخطاب مفصلشون بحث کردن و شاید به نحو احسن همیشون بیان کردن و فرمودن روایاتی هم که در دلیل 11 باب اول فصل الخطاب هست با اون احسان و زهیر هم این روایات رو بیش از 1000 و حدود از 100 روایت میدونه، یا سندن ضعیفن یا دلالتن و معارض اقوا هم دارن. در 13:9 بیان شد. 31 نسبت به قصد حاجی نوری که قصدشون از تألیف فصل الخطاب چه بوده گفتیم اختلافه. مشهور و معروف میگن قصد حاجی نوری اثبات تحریف قرآن بوده، ولی آقا بزرگ تهرانی در مقوا البشرشون جلد دوم صفحه 550 و همچنین از ذریعه بفرمان قصد حاجی نوری اثبات عدم تحریف قرآن بوده و مخواستم بگه اون چه در باید تحریف هست همین است که من در این کتاب فصل الخطاب نوشتم. به اینا هیچ کدام مثبت تحریف نیست، نظرشون این بوده. دلیل اون قول اول که میگم قصد حاجی نوری اثبات تحریف بوده ظواهر بعضی از عبارات تحریف فصل الخطاب و صریح یک جمله ایشون که بعد از بسم الله در مقدمه فصل الخطاب میفرماید که عملتو فی اثبات تحریف القرآن. این جمله صریح در اینه که این کتاب من در باید اثبات تحریف نوشتم، ولی خب آقا بزرگ فرمیدن نه، عمل و قولشون این بود که برای عدم تحریف. و دلیل آقا بزرگ هم 6 به اصطلاح همراه حاجی نوری بودن فرمودن، کرارنشون می فرمود بر رد تحریف نوشتن و عملشون هم همین بود. در 18:9 بیان شد. 32 مختار خود ما هم این شد که اون چه در فصل و خطاب هست دلالت نمی کند بر تحریف قرآن به خاطر ضعف این ادله و معارضشون به ادله‌ای که اقوای از اینا هست. و اما قصدش حاجی نیرو چه بوده از تألیف کتاب، گفتیم ممکنه جمع کنیم بین این دو قول، کسانی که میگن قصدش اثبات تحریف بوده و آقا بزرگ که میگن قصد عدم تحریف بوده. به این که بگیم در اول نوشتن این کتاب قصد حاجی نوری اثبات تحریف بوده، اما آخر عمر از این عقیده برگشته و معتقد بوده که اون چه در این کتاب نوشته مثبت عدم تحریف قرآن نه مثبت تحریف. پس هر دو قول ممکنه بگیم درست فرمودن، ناد اون مشهور معروف اون قصد اول حاجی نوری گرفتن، دلیل هم همون عبارات فصل الخطاب.
آقا بزرگم که اون 6 سال آخر عمر حاجی نوره در نظر دارم که قرارن ایشون اظهار پشیمانی میکرده، میگفته اصلا یه بری رد تعریف من نوشتم، اشتباه در اسمش بوده، در 18-9 بیان شد. اینم خلاصه اون چه بیان شد به من شافه. اللهم صل على محمد و آل محمد. نه دیگه هستی با هستی
نه تتمه بحث جدید
یا بحث تتمه این بحث نخواهد، این تعریف حالا معلوم میشه بعد بشه. بله عرض کنم این حاضرهای مردی یک چند دقیقی وقت داریم، این خلاه بیا مادرسه که فوت کرده بنده خوابهای به اصطلاح صادقانه به قول خود ما چند تا دیدن که شاید قریب به 50 تا بشه، اینا یادداشت کردم با اون چه از بزرگان شنیدم تحت اونا دیدنی ها و شنیدنی ها. در هر صورت وقتی یکی از خوابهایی که من دیدم که دقیقا اون چه خواب دیدم روز به فعلیت پیدا کرد همین آجوهای مردی بود. ما اون وقت همین پسرشون که داماد ما هست دست خودم می آمد کفایه. یه شب خواب دیدم که شون منزل ما آمد آجوهای مردی، گفت که همین جواد ما که شاگرد شما هست میخواه ازدواج کنه، شما سویه شما به همین جواد ما آمدین بدن. خلاصه ما هم گفتیم بله. گفت چقدر مر؟ گفتیم مر هیچ چه لازمی. ایشون اصدار ما انکار، گفتیم حالا 14 است که دقیقا فردا دیم کسی در خانمان زنگ زد، ایشون آمد این هم یک نوار از اونجایی که ایشون شروع شده بود حرفایشون و جوابهای بنده، روز همون روز بعد کاملا دقیقا یک کلمه هم کم و زیاد نبود. یکی از خوابایی بود که بنده دیم و روی خیلی صادقانی هم بود. خدا اگه ایشون مرده رحمت شده. خدا صلوات بفرسته.